بسم الله الرحمن الرحیم. در واقع حضرت حق با همین آیه که استاری هم قرائت فرمودید، تلاوت فرمودید، ادعونی استجب لکم، عهد کردن که من دعا رو مستجاب بکنم. از طرفی هم در قرآن خودشون معرفی بکنن که من خلف وعده نمی کنم، انتک لا تخلف المیعاد. ما به حضرت حق اینطور بیان میکنیم که تو خلف وعده نمی کن. فریق و از طرفی هم بلوجدان ما در طول زندگیمون لااقل یکی دو تا دعا داریم که در زمانهای متعدد، در مکانهای متعدد و مختلف اون رو از درگاه حضرت حق خواستیم ولی اجابت نشد. بحث ما در واقع بیان آداب اجابت دعاست، چیکار کنیم که دعا به اجابت برسه. برای که به اینجا برسیم باید بیان بکنیم که چرا گاه دعا میکنیم و دعا مستجاب نمیشه. آیا مقصر ما این و یا علیعیاذ بالله مقصر خداست؟ این قطعه در واقع به نوعی دفاع از ساحت مقدس حضرت حق است و این هم مظلومیت خداست که مخلوق باید از خالق دفاع بکند، معلول باید از علت دفاع بکند. نکته این است که ببینید خداوند، ما چون متاسفانه شاید حالا برخی از بینندگان انس با قرآن نداشته باشند، خداوند همه چیز در قرآن فرموده و مفسرش هم اهل بیت قرار داده. فرموده اگر میخواید من به وعدم عمل بکنم، خب یه فرمول داره، من فرمولم رو تو قرآن گفتم. در قرآن دستور مبارک بقره آیه 40 فرمودن که اوفو به عهدی و اوف به عهدکم. اول هم فرموده شما به عهدتون وفا بکنید تا من به عهدم وفا بکنم. یعنی اول، پس اگه من دعا میکنم دعا مستجاب نمیشه، من اول باید برم تو این فکر که خب حتما من یه عهدی با خدا دارم که اونو عمل نکردم. درست. تا خدا عهد شما رو عمل نمیکنه. خب حالا آیا ما عهدی با خدا کردیم و عمل نمیکنیم؟ در جلسه گذشته چون خورد به آخر بحث، مجبورم در واقع تکرارش بکنم، یعنی به آخر زمان در واقع بحث شما، زمان برنامه شما، در سوره مبارکه یاسین یک عهد را و در سوره مبارکه اعراف عهد دیگر رو متذکر می شود.
درست.
در سوره مبارکه یاسین آیات 60 و 61 اشاره به عهد الوهیت، الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هازا صراط المستقیم. حضرت حق میفرماید من عهد نکردم که شما رو توصیه نکردم به طور فطری توحید در الوهیت داشته باشید، منو بپرستید و نه دشمن من که شیطان دشمن شماست، من رو بپرستید که صراط مستقیمه و شیطان را نپرستید که او دشمن شماست. پس ما یه عهد در الوهیت داریم، بحث در پرستش. یک قطعه معروف است از محقق اندیشمند جناب آیت الله العظما شیخ جعفر شوشتری. چون محقق هستند، اندیشمند هستند، از بزرگان ما هستند، اگرچه گاهی در مقتل و روزه استناد به ایشان می شود ولی حقیقتا عالم هستند. ایشان از خطبایی بودند که خیلی تأثیرگذار بودند و مورد استقبال مردم بودند. یک فرازی که از ایشان باقی مانده این است که به مردم، مستمعینش رو خطاب کردند، مردم 124,000 پیغمبر آمدند، گفتند فقط خدا رو بپرستیم. من شیخ جعفر میگم مردم خدا را هم بپرستید، یعنی یه جایی در زندگیتون خدا هم باشد. حالا همه امور اولویت برای آدم رو پیدا میکنه غیر از بحث خدا. حالا توحید در الوهیت یکی از تعهداتیست که ما داریم. اون دایی عزیز که دعا میکنه و میبینه دعاش مستجاب نمیشه، ببیند که اول خدا در کجای زندگیش نقش داره. این در الوهیت. بخش دوم در سوره مبارکه اعراف آیه 172 در ربوبیت، و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست بربکم قالوا بلا. خداوند در عالم زر به هر کیفیتی که بوده، ما رو بخوایم با آیه تفسیر آیه پس رو فقط همون قطعه ایش که در واقع مورد نظر بنده هست، در عالم زر همه اونهایی که باید تا قیامت در عالم دنیا حضور پیدا بکنن رو جمع کردن.
درست.
و فرمودن به این که من رب شما نیستم. قالو بلا، گفتید بله هست. پس ما عهد ربوبیت هم با خداوند داریم، الوهیت یعنی پرستش، ربوبیت که خداوند این اسم خودش رو خیلی دوست داره و شما غالبا در ادعیه میبینید که اون اسمی که خیلی تکرار یارب میشه، یا رب، یا رب، یا رب. عرب واژه رب رو در مورد کسی استفاده میکنه که دو تا خصوصیت داشته باشه. خصوصیت اول اصلی است، خصوصیت دوم لازمه خصوصیت اول است. عرب به کسی میگد رب که مالک چیزی باشد. درست شو؟
بله.
لازمه این که شما مالک چیزی باشید این است که متصرف هستید، قدرت تصرف دارید. اگر حضرت عالی مالک اون خودکار باشی،
بله،
میتونید ببخشید، میتونید بفروشید، هر کاری که بخواهید انجام میدید. رضا اون موقع به شما میگن شما رب اون فرض بفرمید که خودکار هستید. اگر شما مالک خونه باشید میتوانید اون رو بفروشید، میتوانید اون رو هبه کنید، میتوانید اون رو وقف بکنید، هر کاری که دلتون بخواد میتونید، هر گونه تصرفی در این خانه میتونید بکنید. اون موقع عرب به شما میگه رب البیت. کما اینکه جناب عبدالمطلب فرمود به این که به سپاه ابرهه فرمود به این که انا رب الابل، من مالک شترها هستم، یه زمانی به تو دادمش، حالا خواهد تو بگیرمش، ول البیت ربم، این خونم صاحب داره، میدونه باید چی کار بکنه. بنابراین توحید ربوبی یعنی این که آقایی که دارید دعا میکنید دو تا چیز رو بدون: یک، اولا خدا مالک توست. لازمی این مالکیت این است که هر گونه تصرفی بخواهد در تو انجام بده. موضع من در ربوبیت چیه؟ تسلیم و رضاست. اگر مثلا کم داده نباید بگم چرا کم دادی، هر گونه اعتراض به قضا و قدر الهی منافی توحید در ربوبیته. خدا چرا کم دادی؟ خدا چرا دیر دادی؟ خدا چرا اینو دادی؟ خدا چرا به اون دادی؟ این یک مرحله بالاتره. پس ببینید ما دو تا عهد داریم. ما اگر در ربوبیت سالم باشیم، یعنی اهل رضا و تسلیم باشیم، و در الوهیت در واقع منسجم باشیم و متعصب باشیم، جز خدا چیزی را نپرستیم، کسی را نپرستیم، آنگاه که به عهدمون وفا کردیم خدا هم به عهدش وفا میکنه. لذات عزیزان داستان کسانی که صاحب کرامت هستن شنیدن دیگه. میگه چی شد تو به این مقام رسیدی؟ میگه نشد که حرفی بزنه و من گوش نکنم. یعنی من توحید در الوهیتم کامله، یه عمر او گفت این کار را انجام بده، این کار را انجام نده و من انجام دادم و انجام ندادم، حالا یه بارم ما بهش گفتیم دعا مستجاب میشه. پس رمز اجابت دعا در واقع توحید الوهیت و توحید ربوبیت، و رمز عدم اجابت در واقع باید این رو بیان بکنیم که اگر دعا مستجاب نشد نگیم عجب خدای بدیست،
بله،
بلکه بگیم عجب بندگی بدی کردم. بعدم من قبلا خدمت بینندگان عزیز این نکته رو توضیح دادم، ما بخواهم یه بحثی رو ارائه بکنیم بریم به سوی یک قاعده نه به سوی استثناء. ممکن است برخی از بینندگان میگن آقا اینا کی داره میگه؟ خب یه ما یه نفر رو میشناسیم که اصلا هیچی از هیچ رابطه ای نداره، ولی تا میگه خدا میدونه، اون استثناست. در همه موارد استثناء خارج از قانونه. ما بخوایم به طرف قانون بریم، استثناء دست ما نیست. ما نمیتونیم استثناء سازی بکنیم، ولی میتوانیم قانون سازی بکنیم. یعنی بریم به یه سمت و سوی که یه قواعدی رو پیریزی بکنیم که دعامون به هدف اجابت برسه. و شرط اولش همیست که عرض کردم، اگر نمیشود علتش اختلال در توحید الوهیت و اختلال در توحید ربوبیت. این حرف اول که بزرگان در عدم اجابت دعا زدن. حرف دوم، یک بخشی رو هم بیان میکنن، میگن آقا ببینید، شما خوندید که حضرت حق الحمدلله رب العالمین، پروردگار عوالم هست، یک عالم وجود ندارد، تعدد در عوالم وجود دارد، عوالم وجود متعدد. حالا چند تاست، این اختلاف است، در جای خودش حل میشه، ولی حداقلش ما با دو تا عالم سر و کار داریم. ما دو تا عالم داریم، یک عالم، عالم علم خداست.
درسته،
توجه می‌فرمایید؟ بله. که قرآن کریم از عالم علم خدا تعبیر میکنه به عالم امر، الف میم را، یعنی همزه میم را، عالم امر، که بیان حضرت حق دستور مبارک قمر آیه 50 این است: ما امرنا الا واحده، امر ما، فرمان ما یک چیز بیشتر نیست، کلمه بل بصر، و در سرعت مانند یک چشم به هم زدن. یعنی طراحی من در نظام خلقت، در عالم علم من، اذا اراد الله کن فیکون، همینه، به سرعت یک چشم به هم زدن تمام عالم طراحی بشه. متعین در کجاست؟ در عالم امر. دومین عالمی که وجود دارد، یعنی ما ازش بحث میکنیم، عالم ماده است، همین عالم دنیایی که داریم در زندگی میکنیم. عالم دنیا عالم ماده است. ماده حداقل دو خصوصیت داره. هر امر مادی محدود به زمان خاص و محدود به مکان خاص است. یعنی یکی از ویژگی های امور مادی زماندار بودن و مکاندار بودن است. خب حالا با این حساب، وقتی من دعا میکنم ادعونی استجب لکم، وقتی من دعا میکنم، این دعا در عالم امر به اجابت میرسد بلا فاصله، اما وقتی میخواهد تنزل پیدا بکند در عالم ماده و عالم دنیا، متوقف بر گذشتن زمان است و رسیدن در مکان خاص است. نطفه در عالم دنیا همه چی همینطور هست، اگر نطفه این منعقد می شود بلافاصله خارج نمیشه، 9 ماه زمان میبره تا به کمال و بلوغش برسه. اگر بذری کاشته می شود بلافاصله ثمره نمیده و میوه تبدیل نمیشه، این زمان میخواهد تا برسه. بنابراین ما وقتی میگوییم خداوند وقتی میفهمد ادعونی بخوانید مرا استجب لکم، ما خواندیم اجابت شد، منتها تحقق خارجی و تعین خارجیش متوقف است به این که در واقع زمانش برسه.
درسته،
توجه میفهمید؟ چرا باید زمانش برسه؟ چون ما در عالم دنیا داریم زندگی میکنیم و اصلا خصوصیت دنیا چون از عوارض ماده است نیاز به زمان داره،
تصرف زمان و مکانی هست،
دست ما نیست و این باید زمانش برسه. همه پدیده های مادی زمان داره، لذا باید زمانش برسه. اگر دختری ازدواج نکرده، پسری ازدواج نکرده، این زمانش نرسیده، هنوز زمانش نرسیده. زمانش که برسه لا یستقدمون ولا یستأخرون، نه دیر بشه نه زود بشه. دیر و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد. این تبدیل از عالم امر به عالم ماده، ببینید وقتی قرآن بفهم انا انزلناه فی لیلت المبارکه، ما در یک شب، اما وقتی این قرآنی که در یک شب نازل می شود، در یک لحظه نازل می شود، وقتی می خواد تعلق به دنیا بگیره 23 سال طول می کشه. 23 سال طول می کشه. این از خصوصات عالم ماده است. پس این هم یک توضیح هست برای اینکه دعا چرا مثلا فرض بفرمایید دیر مستجاب میشود؟ ما هرگز ندیدیم دعای مستجاب نشود، ما دعامون که چرا دیر مستجاب میشه. این هم دو تا در واقع علت. وقت برای بیان سومی هست. سومین خصوصیتی که هست، بیانگان یه دقت بیشتری بکنم، یکی از اوصاف حضرت حق این است که خداوند حکیمه. موجود حکیم یعنی موجودی که کاری را بی علت انجام نمیده، بدون علت کاری را انجام نمیده، مثل محال است. این موجود حکیم. خداوند به غیر حساب کار میکند، اما من دون حساب کار نمیکند.
خیلی قشنگ.
به غیر حساب یعنی کمیت نداره، ولی من دون حساب یعنی اینجوریه که دلیل نداشته باشه. رحمت من شامل حال ملت میشه، امت میتونن امت مرحوم بشن، وقتی هم شامل حالشون شد یبدل الله سیئات حسنات، من یه همچی کاری بکنم. اما این که بخواهد این رحمت شامل حال بشه، حساب کتاب داره. اینجوریه که هر کسی امیدوار، شیطان هم امیدوار به این معنا باشه که اصلا نظام خلقت به سخریه گرفته شده. چون حضرت حق حکیم است، کار بدون علت انجام نمیده، بدون علت کار هیچ فقط انجام نمیشه. در داستان حضرت موسی کلیم الله، ایشان کسالت داشتن، بیماری عارض شد، از مریدان ایشان، از معتقدین به نبوت ایشان، عده از بنی اسرائیل شرفیاب مزارشون شد برای عیادت. گفتن یا کلیم الله، چون حالا در پزشکی هم تا مهارتی داشتن، گفتن یا کریم الله شما بیماریتون اینه، باید این داروها رو هم بخوری. ایشون هم فرمودن به این که مردان ره عشق با درد بسازند و نخواهند دوا. ما دوا نمیخوریم، عاشق واصل هستیم. خب بنی اسرائیل رفتن، حضرت حق وحی فرستاد، آقای موسی حکمت من اقتضا می کند که این مریضی شما از طریق دوا خوب می شود و این هم با توکل منافات نداره. تو دوا را بخور، اما شفا را از من بخواه.
درسته.
من چیزی حکمت من را زیر سوال نمی بره، هیچی، ولی توی موسای کلیم الله باشی. حکمت من اگر امر را اقتضا بکنه همون اتفاق می افته. این مقدمه. حالا برای تحقق امور و پدیده ها در نظام خلقت در دایره حکمت، هر چیزی که بخواد تحقق پیدا بکنه باید دارای صلاح و مصلحت باشد، و هر امری که تحقق پیدا نمی کند حتما دارای فساد و مفسده هست.
درسته.
این حکمت الهی است. حالا این حکمت الهی رو ما درک میکنیم و درک نمیکنیم که چی صلاح چی صلاح نیست. اسا ان تکرهو شیئا، تو فکر میکنی این بده، فهو خیر لکم، اما خیر تو در این هستش. و اسا ان تحبو شیئا، تو اینو دوست داری، فکر میکنی اون خواسته ای که الان داری به من میگی خیلی چیز عالیه.
درسته.
ولی وهو شر لکم، اما چون شر توه و حکمت من اقتضا نمی کنن که چیزی که مفسده دارد تحقق پیدا بکنه، و حکمت من اقتضا کرده چیزی که صلاح و مفسده، صلاح و مصلحت هست تحقق پیدا بکنه.
درست.
بنابراین چه بسا خواسته ما در حیطه صلاح و مفسده قرار گرفته باشه. اگر در حیطه مفسده باشد حتما تحقق پیدا نمی کنه، اون قابلیت تحقق نداره. مثل این مونه که شما مهمترین نقاش رو برداری ببری بگی آقا روی پهنه دریای خزر یه نقشی بکش، اون عجز کشنده نیست، اون عدم قابلیت اون بومیست که شما بوم قرار دادی. این خدا نیست که به عهدش عمل نمی کنه. بلکه اون چیزی که تو میخواهی قابلیت تحقق نداره.
درست. مثلا یک دقیقه و نیم تا تلاوت رو.
اینجا ممکن است که برخی از بینندگان عزیز یه مشکلی تو ذهنشون بیان و اون که حالا اگه قراره هرچی در دایره مصلحت قرار بگیره تحقق پیدا بکنه و هرچی در دایره مفسده قرار بگیره تحقق پیدا نکنه، پس چرا من دعا بکنم؟ و اگه فلان چیز در دایره مصلحت خداست خب تحقق پیدا میکنه ولی من دعا نکنم.
درست.
و فلان چیز در دایره مصلحت خدا نیست خب تحقق پیدا نمیکنه ولی من بخواهم و من چرا دعا بکنم؟ این سوال رو من میکنم اتا چون فکر میکنم در یک دقیقه نمیتونه پاسخ بدین، یه نکته دیگر رو میگم. عدد. و اون نکته اینه که خیلی هم عالی است.
بسیار عالی.
و اون این که آقا هر چیزی که در دایره صلاح و مصلحت الهی قرار بگیره تحقق پیدا میکنه، اما خدا یه حرفی زده تا آخر بنده را بست. دعا بندگی است، من باید یاد بگیرم. دعا بندگی است، دعا قول چراغ جادو نیست که من دست بکشم بیاد بیرون. ببین من در خدمتم، من در زندگی باید یاد بگیرم شاکر باشم، راضی باشم، تسلیم باشم، متوکل باشم. اینا مراتب ایمانه. صبور باشم، نه اینکه همه چی باشد و خوش باشم. دعا بندگی است، بنده باید بود. یک کسی رفت یه غلامی رو خرید در دورانی که برده فروشی بود، گفت اسمت چیه؟ گفت هرچی تو بگی.
احبه.
گفتش که چی میخوری؟ گفت هرچی تو بدی. گفت چی میپوشی؟ گفت به هرچی که تو بپوشانی. گفت خب چی میخوای؟ گفت بنده و خواستن.
سیاره.
دعا بندگیست.
فرصتم تاماشد. خیلی ممنون. خدای ما را در این دایره حکمت نقطه تسلیم و عبودیت و بندگی قرار بده. بریم با هم قرآن بخونیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. قبول باشه این اجابت و استجابت شما و قبول باشه نماز اول وقت شما. انشاءالله که خدا همه ما را جز نمازگزاران واقعی قرار بده به حرمت صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بیننده بزرگواری پرسیده بودن که امکان داره در خصوص عالم پس از مرگ هم صحبت بکنیم تو برنامه‌تون؟ سه شنبه ها بیننده آفتاب شرقی باشید با حضور حجت الاسلام و مسلم کاویان را در خصوص همین موضوع، یعنی عالم پس از مرگ صحبت میشه. فرصتمون خیلی کمه. عرض بکنم محضر شریف شما که در محضر استاد علوی تهرانی باشیم و ادامه صحبت هایشون رو بشنیم. آقا در خدمتیم.
عرض کنم که ما در رابطه با این دلیل که چرا دعا مستجاب نمیشه گفتیم در دایره حکمت حضرت حق.
درست.
چون خدا حکیمه. حکمت حضرت حق اقتضا میکند که هر چیزی که دارای مصلحت و صلاح باشه تحقق پیدا میکنه و هر چیزی دارای مفسده و فساد باشه تحقق پیدا نمیکنه. این یک. حکمت حضرت حق به فرمایش حضرت امام زین العابدین یا من لا تبدل حکمته و الوسائل. وقتی یکی از اسماء حضرت حق، اسماء ترکیبی حضرت حق این است که ای کسی که حکمت تو را ابزارها تغییر نمیده، این هم دو. سومین نکته‌ای که در میاد این است که اگه ما دعا میکنیم مستجاب نمیشود، پس حتما در دایره مفسده حضرت حقه. ممکن است که شبهه ایجاد بشه که آقا اگه بناس اون چی که من میخواهم در دایره مصلحت باشد در واقع تحقق پیدا میکنه و در دایره مفسده باشه ولو من هم بخواهم تحقق پیدا میکنه، پس نقش دعا چیه؟ اینو با جواب بدین. دومین حرفی که بخوام بزنیم با عنوان نکته اینه که حضرت حق میفرماید که هر چی که صلاح باشه من ایجادش میکنم، ولی ای بنده من، ای ابن آدم، ای پسر آدم، ای فرزند آدم، لا تعلمنی ما یصلحک، صلاح خودتو به من یاد نده. به من خدا نگو خدایا این صلاح من انجام بده. انی اعلم به، من بهتر میدونم چی صلاح توه. ولا ابخل، من بخیل نیستم. ولا ابخل علیکم به مصالحکم، چیزی که صلاحت باشه بدون من بخیل نیستم محققش میکنم. و بدان که من میدانم چی به صلاح توه و چی به صلاح توه. پس به من نگو چی به صلاح من چی نیست. این نکته اول.
درسته.
نکته دوم. ببینید اگر هر چیزی در دایره حکمت خدا قرار گیره و صلاح بود تحقق پیدا میکنه و اگر صلاح نبود تحقق پیدا نمیکنه، نقش دعا در همون دایره حکمته. مثال میزنیم و بعد حلش میکنیم مطلب رو. برای نورافشانی در اینجا ما جریان برق رو از منطقه به محل، از محل به منزل، از کنتور به جعبه تقسیم اتاق، از جعبه تقسیم اتاق به این لامپی که بالا سر ماست و لامپ هم که باشه، اما همه این سلسله ابزار که کنار هم قرار گرفته باشن، سالم هم که بوده باشن، روشنایی ایجاد نمیشه مادام که شما کلید رو نزنید.
درست.
اون کلید همون دعاست. در دایره مصلحت الهی کلید که روشن بکنه و اون صلاح تحقق پیدا بکنه همون دعاست. دعا محقق کننده اون صلاح الهی است. همه چی درسته و حسب ظاهر لامپ هست، جریان برق هم هست، اما تا نزنی از روشنایی استفاده نمی کنی. تا دعا نکنی اون امر تحقق پیدا،
اون مصلحت محقق
نمیشه. محقق نمیشه. خود دعا در مقوله حکمت حضرت حقه. پس ما باید به حکمت خدا دعا بکنیم، اما اینو یاد بگیریم که دعا بندگی است. در بندگی آدم گاهی باید تسلیم میشه، آدم گاهی باید راضی باشه، آدم گاهی باید توکل بکنه، آدم گاهی باید صبوری بکنه. اینا مراتب ایمانه. اینجور نیست که آقا ما دعا رو دستمون گرفتیم پس قول چراغ جادوه، دیگه هرچی بخواهیم اتفاق میفته. توجه میفهمید؟ هرچی که در مسیر بندگی به ما کمک میکنه، ما رو به کمال میرسونه، چه مادی باشه چه معنوی باشه، او تحقق پیدا میکنه. گاهی تحقق پیدا نمیکنه اون چی که من میخوام. من باید یاد بگیرم که تسلیم لامر مولا باشه،
راضی باشه،
راضی باشه. این هم سه تا مطلع بحث که اصلا میخواییم بگیم. چهارمین دلیل برای عدم اجابت دعا فرمایش مولا حضرت صادق علیه السلام است. حضرت فرمودن احفظ آداب دعا، آداب دعا رو حفظ کن. فإن لم تأت بشرط الدعاء، اگر دعا رو از شرایط و اسبابش انجام ندادی، فلا تنتظر الاجابه، منتظر اجابت نباش.
درست.
آداب دعا به سه بخش تقسیم میشه. ما میخوایم اینو بیان بکنیم. بخشی از آداب دعا اون آدابی هستن که قبل از درخواست ماست، باید رعایت بشه. بخشی از آداب دعا اون است که همراه با خواستن ماست. و بخشی از آداب دعا اون است که بعد از خواسته ماست. قبل از اینکه ما خواسته رو بخوایم باید یه عمر رعایت بکنیم. وقتی داریم عرض به حضورتون که اون خواسته رو میخواهیم از حضرت حق طلب بکنیم، یه سری آداب رو باید رعایت بکنیم. و وقتی که درخواست کردیم تمام شد ولش کن، نه، باز یه آداب دیگه رو باید رعایت بکنیم. سعی میکنیم مستند به متون دینیمون این سه بخش رو به طور اون چی که تحقیق شده است رو بیان بکنیم. از قبل هم عذرخواهی میکنم کتابی در این زمینه نوشته نشده و الان من کتاب معرفی میکردم که بینندگان عزیز دیگه منتظر پنجشنبه ها نشن و هم بخونن رو. ولی یه نکته ای وجود داره و اون که
هر فرصت داریم
همین دو هم یک دقیقه عرض بکنم. هر چیزی که بخواد تحقق پیدا بکنه دو تا خصوصیت باید باشه.
درسته.
یک، مقتضی موجود، مانع مفقود. اگه پنبه رو بخوای آتیش بزنی باید کبریت باشه، هوا باشه، اما اگر بخواد آتیش بگیره اون پنبه خیس نباید باشه.
خیس هم نباید باشه.
نباید خیس باشه. حالا ما این آداب رو رعایت میکنیم، موانع اجابت دعا هم نباید تو کار باشه. ده امرم هست جزء موانع، انشالله اون رو هم برای بینندگان بیان خواهیم کرد.
مطمئنم که بیننده خوب آفتاب شرقی ببیشه اهالی آفتاب شرقی که مشتری های پنجشنبه های آفتاب شرقی هستن خیلی با اشتیاق و با ذوق منتظر شنیدن این شرایط و این
انشالله
هستن. انشالله بتونیم هفته آینده در این خصوص با هم صحبت بکنیم. تشکر میکنم از استاد جناب علوی. انشالله باز هم پیش روی نگاه مهربان شما باشیم. یک بار دیگه میلاد مولامون سید الشهدا قمر منیر بنی هاشم و امام ناظرین سید الساجدین صلوات الله علیهم اجمعین خدمتتون تبریک و تهنیت عرض میکنم. دیگر بارت چو بینم شاد بینم، سرت سبز و دلت آباد بینم. یا علی مدد.